اما با وجود اینکه مؤسسات و حالا به هر حال جاهایی هستن که با گرفتن پول دانش آموز رو به اون جایی که باید برسونن با یه دوپینگی میرسوننش و دانش آموز وارد دانش
آموز. این بخش یعنی بخش عمده حرفای دکتر حسینی درسته ها، یعنی ما در سطوح مدیریتی بالامون داریم میبینیم که طرف پول میده میره سر کلاس یا اصلا سر کلاس هم نمیره و مدرک دانشگاه تهران میگیره. این که اصلا
بله،
چیزی که وجود داره متاسفانه. و خب خیلی همون هم دلسرد میشیم دیگه، یعنی بالاخره اون دانش آموزی که داره درس میخونه و هر چقدر میدوه نمیرسه یه جایی دلسرد میشه. آقای حسینی راهکاری دارید برای پویاتر شدن این اپلیکیشن شاد؟
اول من این نکته اگه اجازه بدید در پاسخ همکارمون عرض بکنم.
خواهش میکنم.
خب اگر شما فکر میکنید اون مرسه دولتی فلواقع خوبه و داره خوب کار میکنه، چرا تو 1000 نفر اول کنکور نیستن اینا؟
هستن، یه تعدادی از بچه‌هامون هستن. خب در درصد خیلی کمتریه طبیعتاً، به خاطر اینکه بچه‌ها در حقیقت بچه‌های جدا شده و در یک سطح نیستن.
خانم دکتر نیستن. آمار نشون میده 60% مال سمپادن.
بله. 20% و مدرسه مال... نمونه هستن، مدرسه شاهد هستن،
خب،
مدرسه
که پول دادن هستن. شما به عنوان دولتی کجا هستید تو 1000 نفر؟ نیستید که.
یه تعدادی رو داریم دیگه به هر حال، هر ساله یه تعداد خیلی نداری. کمی رو داریم.
نه بالاخره خب یه دونه که داریم آقای حسینی. خب
نه زیر 1000 که چند تا داریم.
نه اصلا خیلی وقتا بوده که مثلا تو یکی از دهاتای فلان جای گنبد نفر برتر داشتیم.
من دارم میگم آموزش طبقاتی شده، چرا میگید من نمیتونم تایید کنم؟
گفتم کامل نمیتونم رد کنم و کامل نمیتونم تایید
خب
کنم به خاطر اینکه
نقضش
رو من دارم در مدرسه دولتی دارم میبینم.
خب در در یعنی 1000 نفر اول کنکور 60% که سمپادن، درسته؟ تایید میفرمایید. خب در سمپاد چقدر ما باید پول بدیم؟ اقلا با 10 میلیون پول بدیم، 12 میلیون. خب پس اینا که غیر انتفاعیه، درسته؟ نمونه مردمی هم که پول میدیم، بقیه هم که غیر انتفاعی هستن حدود 20%. فرض کن 1% میرسه به دولتی ها، درسته؟ خب حرف من تاییده دیگه، پس بدون پول نمیشه کنکور قبول شد. چرا میگه تایید نمیکنه؟
به خاطر اینکه من دارم سر کلاس دارم دانش آموز رو میبینم، تو هر کلاس حداقل 5 تا از دانش آموزای من زیر 1000 رتبه شون.
خانم دکتر درصدا مهمه دیگه.
بله درصد مهمه، این که عدالت آموزشی باید برقرار بشه.
درصدا میگه 1% دولتی فرض کن قبول میشه.
حالا آقا من یه چیزی بیان یه فضای اقناعی بریم.
محافظه کاری میکنید؟
نه یه فضای اقناعی بریم آقای حسینی، اونم اینه که من هنوز نفهمیدم که یعنی حالا غیر از اون فضای فارق از اون قضیه این که شما میگید
حرف میزنیم
نه عدد شما فقط میدونم میگید الان مثلا 12000 معلم خوب رفته سمت غیر انتفاعی. خب یعنی خانم دکتر ما الان تو مدارس دولتی عموما و تماما آموزگارام آموزگارایی هستن که نمیتونن اون تاثیر بزرگشون رو بذارن، تاثیر خوب بذارن روی
نه اصلا همچین چیزی نیست. بعضی از دوستان ما که توی مدارس غیر انتفاعی هستن، بله 12000 شاید و حالا من تعداد دقیقشون رو نمیدونم، تو مدارس غیر انتفاعی مأمور هستن در سراسر کشور، اما ما همینجا الان در تهرانمون همکارانی رو داریم که سرگروه‌های آموزشی استان هستن و در مدارس دولتی همین شهر دارن تدریس میکنن و اینا از کارآمدهای در حقیقت معلمین هستن.
یعنی الان تهش اینه که شما معتقدید که اگه طرف درس خون باشه تو دولتی میتونه رتبه خوبی بگیره.
طرف درس خون باشه، معلم خوبی داشته باشه، میتونه.
خب.
بله
خب
یعنی
فضا توی مدارس دولتی ما فراهم هست یا نیست؟
هست، مسلما کمتر از مدارس غیر انتفاعی فراهم.
یعنی شما اینو میگین آقای حسینی و شما میگین تکنوکرات.
ببینید
نمیتونیم، مشکل با تکنوکرات نداریم، مشکل اینه که آمارا رو نباید پنهان کنیم. آمارا میگه آقا پول نداشته باشی زیر 1000 نمیری، 1% مثلا 2% اینم کلم یکون شیان مذکورن دیگه، به لحاظ علمی این 1% 2% که نمیشه روش حساب کرد، اون 60% سمپاد رو میشه روش حساب کرد. توجه میفرمایید؟ من بحث علمی عرض میکنم، میگم به لحاظ علمی شما اگر پول نداشته باشی احتمالی که 5 دانشگاه اصلی درس خوب قبول بشین نزدیک به صفره. مگر سهمیه منطقه سه داشته؟
من چیزی که دارم میبینم و قبول دارم.
خب
یعنی حرف ایشون درسته کاملا. خواه. در مدرسه غیر انتفاعی و سمپات ها و نمونه دولتی ها و شاهد ها طبیعتا ما درصد بالایی از بچه ها رو داریم که در کنکور رتبه های بسیار بهتری میارن، اونم به دلیل اینکه بچه های یک دست انتخاب میشن اونجا به شرط معدل داره، ورودی بله. داره و طبیعتا بچه های هنر معلمی که در سمپات هست نیست که صرفا بچه رو به اونجا میرسونه، صرفا اون پول نیست، چون بچه‌ها همه یک دست هستن. من معلم در یک مدرسه دولتی با 40 تا دانش آموزی سر و کار دارم که از سطوح مختلف هستن
بله.
و اینا بر اساس معدل نه. من معدل 10 دارم سر کلاس، معدل 19 و خورده.
خب البته اونم اون پول دیگه واسه خانم دکتر که اونا کنار هم جمع میشن.
ببینید من نظرم اینه که اگر دانش آموز بخواد و معلم خوبی داشته باشه، محیط مدرسه محیطی باشه که فراهم باشه فضاش برای درس خوندن، میتونه. اینکه کلا رد بکنیم که در مدارس دولتی این اتفاق داره انجام نمیگیره، با این مخالفم.
خب باشه، بس الان میرسیم به صحبت من دیگه. یعنی من میگم آقا این دوتا نمیتونن روبرو هم دیگه نیستن. همون قدری که ما دولت داره کمک میکنه به غیر انتفاعی، اصلا مثلش میذاره مافیا پول هج، اونا دارن رشد میکنن، بیاد کمک کنه به دولتی که دولتی.
بله با این موافقم کاملا.
خب چرا نمیکنن
دیگه؟ اونا خودشون باید جواب بدن.
سوال نکنید آقای حسینی، شما که مناظره اینا میرید نپرسید از اینا که چرا نمیکنین؟
جوابی ندارن،
هیچی نمیگن، یعنی نه. سکوت میکنن، آب میخورن.
نه میگن دولت تقویت میکنه انشالله. ما هم امید داریم تقویت
انشالله ماشالله از کنیم. امیر حسین چه خبر پیامک ها؟
خب پیامک هایی که به سامانه 3035 اومده کم نیست. نوشتن شما خیابون 16 آذر رو ببینید، میبینید چند تا بی ام و پورش پارکه و دانشجوها میرن سوارش میشن و میرن و میان. باور کنید چند ساعت طول کشید تا یه برگه امتحانی رو آپلود کنم در شات. چرا همه چیزو امنیتی میکنید؟ دوست عزیز نوشتن سرپرست آموزش و پرورش عملا گفته فقط 70% دانش آموزا به شات دسترسی دارن، یعنی 30% هیچ. میفهمین چه فاجعه ای داره رخ میده؟ از آقای حسینی پرسیدن که خود شما فرزندانتون رو امسال با این شرایط کرونایی میفرستید مدرسه؟ و آخرین پیامک این بخش نوشته به پیر به پیغمبر، مدارسی که زیرپوستی دارن از اسکایپ و واتساپ استفاده میکنن عملکرد موفق تری دارن نسبت به مدارس شاد. علی محسنی از کرج.
خب آقای حسینی میخواد شما جواب سوال اون شنوندهمون رو بدید، اون که گفته بود
میفرستید مدرسه امسال فرزندانتون،
ما هر تصمیم آموزش پرورش بگیره اجرا میکنم.
یعنی اگر بگن
به عهده آموزش پرورش دیگه بگن بچه تو بفرست، میفرستم یا نفرستم؟ چون بالاخره ستاد ملی کرونا داره پاندمی رو بررسی میکنه و طبیعتاً باید مسئول باشه نسبت به بچهای ما، و لحظه که بگه بچه تو بفرست حتما میفرستم.
شما چی؟
من تقریبا دو سه روز پیش از یه سفر خارجی برگشتم و اونجا با مسئولین در حقیقت آموزش پرورششون هم یه دیدار دوستانه ای البته داشتم. از دوشنبه مدارسشون باز شده، علیرغم اینکه شرایط تقریبا مشابهی مثل ما دارن، اما فعلا وزیرشون تصمیم گرفته مدارس باز باشه و یک سری به هر حال پروتکل هایی رو در نظر گرفتن. معلم ها 70%شون واکسینه شدن، 30% بقیه زیر بار واکسینه شدن نرفتن، مثل مردم ما که بعضیاشون اعتقاد دارن که نباید. و از اون 30% خواستن که هر هفته دو بار تست کرونای منفی رو ارائه بدن تا بتونن سر کلاس حاضر بشن. تعداد جمعیت کلاسشون رو هم اینطوری که پرسیدم تقلیل نداده بودن، اما فعلا بنا رو بر حضوری گذاشتن و از دوشنبه در حقیقت کلاساشون شروع شد. ترکیه. بله، که تقریبا روزی که من برگشتم آمار کشته شدگان از کروناشون بالای 200 خورده نفر بود و خیلی براشون ناراحت کننده و نگران کننده بود. اما این کار رو شروع کردن و مردم هم به هر حال یعنی خودشون رو اقناع کردن که فعلا بچه‌ها رو بفرستن.
البته ترکیه که کلا اصلا فضاش متفاوته، یعنی من فکر کنم اردوغان اینا کلا بی خیاله.
ممکنه
همین چند شب چند تا فقط کنسرت ایرانی اونجا برگزار شده.
بله دقیقاً، دو تا کنسرت بسیار شروع.
حالا دو تاشو شما خبر داری که خانم دکتر بعضیشون، حالا شما اسم نبرید ولی بالاخره خانوما آقایون اونجا بالاخره کارو جمع کردن، 120 میلیارد تومان هم ارز از این مملکت رفته بیرون.
دقیقاً.
آره اینم
چون حداقل 150 دلار هر کنسرتی در حقیقت بلیتشه.
حالا این کپش بود.
من برای روستاها و برای مناطقی که شرایط امن‌تری از جهت پاندمی دارن فکر میکنم که، و تعداد بچه ها کمتره تو کلاس، فکر میکنم که یعنی بشه که به صورت تلفیقی کار کردن، یعنی یه جاهایی که لازم بله. هست بچه ها حضوری برن مدرسه، و یه جاهایی هم مثلا مثل اینجا و یا شهرهای بزرگ به نظر میرسه با افت تحصیلی بسیار شدیدی که ما سال گذشته داشتیم در پایه های نهم و در پایه های دوازدهم و در حقیقت اون افت معدلی رو که ما نسبت به سالهای قبل شاهد بودیم، به نظر میرسه که حد اقل کلاس های رفع اشکال با در حقیقت، حالا امیدواریم که شرایط بهتری حاصل بشه از جهت این بیماری، ولی اگر هم نشد 10 نفر 10 نفر حداقل یکی دو روز در هفته مدرسه باز باشه و بچه‌هایی که نیاز دارن برای رفع اشکال و معلمین از خود گذشتم که همیشه حاضر هستن به هر حال زحماتشون رو نتیجهش رو ببینن، برن و به صورت حضوری تو مدرسه و ایفای نقش بکنن
ان شاء الله. البته من امروز دیدم که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یک گفتگویی داشتن و گفتن که تا بخش عمده ی دانش آموزان واکسینه نشن مدارس باز نمیشه، و من واقعا برام سواله که چگونه ممکنه که بچه ها واکسینه بشن در حالی که اصلا ما واکسنی برای زیر 18 ساله در طول کهکشان راه شیری و عرض کهکشان راه شیری اصلا اختراع نشده همچین چیزی. یعنی عملا قراره که مدارس باز نشه های دکتر دیگه.
ببینید من واقعا طرفدار این هستم که مدارس باز بشه. چرا؟ به این دلیل که واقعا 2 میلیون از بچه‌ها الان درس میخونن و شما فکر کن که اگر که 3 سال پاندمی طول بکشه واقعا 2 میلیون بچه، 3 میلیون بچه 3 سال از درس عقب بیفته. این واقعا وحشتناکه. یعنی میدونید روی تولید و صنعت و اقتصاد کشور اثر جدی خواهد داشت در فرض کن 20 سال دیگه. یهو دمپ میکنه روی اقتصاد و صنعت کشور که شما مثلا فرض کن 14 میلیون دانش آموز داری، 3 میلیونش رسما خارج بشه از چرخه، 2 میلیونش بی کیفیت بشه و خب 10 سال دیگه که اینا قرار وارد از کار بشن تو کشور، وارد اقتصاد بشن، اینا سواد نداشته باشن یا خیلی خیلی بی کیفیت باشه این سوادی که دارن. پس در وهله اول من طرفدار این هستم که مدارس باز بشه. در وهله دوم مسئله خب سلامت بچهای مردم از همه چی بالاتره. برای اینکه این سلامت تامین بشه خب در گام اول باید چی؟ معلم ها رو به هر حال چیز کرد، معلم ها رو به هر حال موارد چرخه واکسیناسیون کرد. در وهله بعدی به نظرم باید کاری که کرد اینه که پروتکل های رسمی جهانی حوزه کرونا رو در مناطق محروم اجرا کرد. یعنی فرض کن الان چرا بچه‌هایی که در روستاهای نیکشهر هستن یا سرباز هستن اونجا پاندمی بسیار سطح پایینی داره و اگه پروتکل‌ها رعایت بشه کلاس نرن؟ پس در وهله دوم به اعتقاد من این 2 میلیون بچه‌ای که محروم از کلاس شدن رو آموزش باید مدیریت کنه، برگردونه به کلاس حضوری. ترجمه کنید، مناطق محروم میدونید به دلیل اینکه روابطشون کمه با متروپول ها و مراکز جمعیتی اصولا دیرتر درگیر پاندمی ها میشن. مثلا سیستان خیلی دیر درگیر شد، خوزستان دیرتر، بله. و حتی در بسیار از نقاط اینا درگیر نشدن، در اون مناطقی خیلی محرومن درگیر نشدن واقعا در کرونا، چون رابطه‌ای ندارن با شهر یا با مراکز توزیع کرونا. پس گام دوم اتفاقی که باید بیفته اینه که این 2 میلیون بچه که همه‌شون مناطق محرومن، یعنی جایی هستن که اینترنت نیست،
درست.
یا اگه اینترنت هست بچه پول تبلت نداره، بچه پول موبایل نداره، اینا رو برگردونن به تحصیل. گام سوم این است که خب شنیده شده واکسن زیر 18 سال اومده، یه همچین مسائلی هست. اگر این حقیقت داشته باشه به بقیه هم واکسن بزنن و بچه ها رو وارد فرایند کنن. به اعتقاد من این 3 گام باید اتفاق بیفته و اگر نیفته واقعا ما اثرات بسیار بدی خواهیم دید. در چی؟ در اقتصاد صنعت کشور مثلا حدود 20 سال دیگه. و همینطور به شما عرض بکنم به هر حال آموزش مجازی به هیچ وجه کیفیت آموزش حضوری رو نداره. یعنی معلم بیشتر از اینکه درس بده به بچه، الگوی بچه است، تربیتش داره میکنه، امر و نهیش میکنه، دوست باهاش میشه، بچه عاشق معلمش میشه. اینا یک روابطیه که تو فضای مجازی اصلا ایجاد نمیشه. پس نتیجتا ما دیگه از این تدریس مجازی که الان داریم بیشتر توقع اینو داریم که درس رو یاد بچه بده.
دقیقا.
تربیت که نمیتونه بکنه طبیعتا. پس ما باید فکر این بکنیم که اگر قرار است مجازی تداوم پیدا بکنه تربیت بچه‌ها رو چیکار بکنه. همش به عهده خانواده نیست و معلم بخش مهم تربیتی بچه‌هاست. در حقیقت مهارت‌های زندگی و اجتماعی شدن و سوشالایز شدن بچه توسط معلم اتفاق می‌افته و الان این بلاک شده دیگه، جلوش گرفته شده
متأسفانه.
این در حقیقت بخش پرورشی آموزش و پرورش ما مخفول موند کاملا.
اصلا دیگه از بین رفته دیگه. ما از پشت این چی میگن تصویر مجازی چجوری میتونیم با بچه رابطه تربیتی برقرار
و در اون حجم ساعت کمی که
پشت و خستگی عمیقی که بچه ها دارن
به همطور معلم
ها بدتر. آره، یعنی معلم داره تلاش میکنه، بچه خسته، معلم خسته تر. واقعا اصلا فضای تربیتی از بین رفته تو آموزش و این خیلی خیلی خطرناک.
بله، و حالا واقعا توی این بزنگاه و بحران به نظرم خیلی وقت خوبیه برای اینکه ما بازنگری کنیم سیستم آموزشی کشورم. واقعا به جای دیفرانسیل و نم الگوریتم فلان و اینا بیام یکم زنده کردن به بچه‌ها یاد بدیم جدا. اینا شما اگه تصمیم ساز اینا، دکتر اگه تصمیم ساز اینا، برید بگید به اونایی که بالاخره، یعنی واقعا سیستم آموزشی ما هیچی به ما یاد نداده. الان از امیر حسین این نوگل باغ تحصیل بپرسیم که الگوریتم یادت هست یعنی چی، یا حتی مثلا جدول تناوبی رو بپرسیم غیر اشتو و اینا، هیچ چی بلد نیست. یعنی من مطمئنم بلد نیست. یعنی آقا شما بلدی الان؟
یه سدیوم هم فقط یادم
سدیوم هم چی بود؟
چیزش؟ دیگه
NA بله.
NA هم چون بالاخره بحث اعتیاد و ایناست تو ذهنت گیر کرد.
آره خیلی درباره اعتیاد برنامه رفتیم تو ذهنم اصلا.
میخونی برامون پیام کن.
به حرف هر جفت شما دوستان انتقاد وارد شده. اول خانم دکتر به شما گفتن که خانم دکتر لطفاً از ترکیه بگید که چند درصد مردمش واکسینه شدن و اینکه میگید تعداد دانش آموزان کلاس تقلیل پیدا نکرده، لطفاً بفرمایید آیا مثل مدارس دولتی ما 35 نفر توی کلاس میشینن؟ و آقای دکتر گفتن که سلام آقای حسینی، شما چرا فقط پول رو در قبولی کنکور موثر میدونید، سهمیه ها رو موثر نمیدونید؟ سهمیه ها که بیشتر از پولدارها در کنکور قبول میشن.
از این فهمید؟
خواهش میکنم.
نه من حتما سهمیه ها رو موثر میدونم، بحثش نبود. الان 19 جور سهمیه داریم که بخش مهمیش نابرابر، البته سهمیه خوب هم داریم مثل سهمیه منطقه 3 که به اعتقاد من حتما واجبه بالاخره یه عددی از اون پایین بیان بالا، ولی 19 جور سهمیه داریم که راستش بخوای حتی لیستشو اعلام هم نکردن که ما بفهمیم چیا هست بهش انتقاد کنیم، مثلا یا بگیم بده یا بگیم خوب. میدونیم 19 جور سهمیه داریم. طبیعتا سهمیه ها اثر بسیار بدی داره در سازمان آموزش ما، ولی سهمیه پلتفرم نیست، میدان نیست. پولی شدن آموزش یک میدان از بازیه، خب، و که همه چی توش اثر میگیره، از شاد تا کنکور ازش اثر میپذیرن و من معتقدم این میدان رفع بشه سهمیه ها هم اثر خودشون کم خواهم کرد در حقیقت.
خیلی متشکرم. سوالت از خانم دکترم بپرس.
آره پرسیدم سوالمو.
بله. ببینید من این بحث ترکیه رو به عنوان تایید مطرح نکردم اصلا، اتفاقا به عنوان یه چیزی شگفتی مطرح کردم که ترکیه با وجود این که به هر حال همه مردمش واکسینه نشدن، البته تعداد زیادی واکسینه شدن، ولی به خاطر اون فضای سنتی که داره با تعدادی از مردم زیر بار واکسن زدن نرفتن و به عنوان در حقیقت یک حالا کار عجیب شاید برای من به نظر رسید. و اونطوری که پرسیدم بله 30 نفر توی کلاس هاشون بودن، از یک معلمی که باش صحبت میکردم 30 نفر رو داشتن. منتها همونطوری که عرض کردم نظر من بر آموزش تلفیقی هست، یعنی آموزش مجازی باید سر جاش باشه با فراهم کردن بسترهای مناسب، حالا شاد هست باشه، ارتقا پیدا بکنه و در کنارش حتما اجازه داده بشه که از پلتفرم های دیگه ای من معلم استفاده بکنم که بتونم پیامم رو به دانش آموز انتقال بدم، بتونم ارزشیابی درستی داشته باشم، بتونم تعامل پرسش و پاسخ با دانش آموز رو داشته باشم، نه اینکه حالا به خاطر محدودیت سرعت و محدودیت زمان صرفاً ارسال یک سری فایل و اینها اکتفا بکنم. آموزش تلفیقی به نظر من بهترین راه حل در جاهایی که همونطوری که خودم عرض کردم و آقای دکتر هم فرمودن، در جایی که امکانش هست و پاندمی اونقدر شیوع نداره حتما به صورت حضوری باشه و در جاهایی که حالا پایتخت و شهرهای مرکزی استانها و شهرهای شلوغ میتونه به عنوان حالا کلاس هایی که برای رفع اشکال میتونه وجود داشته باشه، یا حداقل اینکه آزمون های پایان ترممون به صورت حضوری و با رعایت همه پروتکل ها برگزار بشه برای اینکه بدونیم دانش آموز چی یاد گرفته.
ببین خانم دکتر، مشکل اینه که من حس میکنم اصلا ماجرای آموزش پرورش اصلا مسئله نیست برای کسی. خیلی عجیبه که مثلا ما الان 2 هفته دیگه مدارسمون باید باز باشه، هنوز که هنوز دولت، کمیسیون آموزش مجلس و ستاد ملی مقابل با کرونا هنوز به این نتیجه نرسیدن که بالاخره میخواد حضوری باشه یا میخواد آنلاین برگزار بشه. ما وقتی هیچ پلنی برای این قضیه نداریم، 2 هفته مونده به مدارس بازگشایی مدارس، قطعاً به آینده اون بچه‌ای که 2 سال قرار جشن شکوفا براش برگزار بشه برای کلاس اول بشینه هم فکر نمی‌کنیم در موردش، یعنی اصلا برامون موضوعیت نداره که این بچه به لحاظ اجتماعی چه اتفاقی براش میفته. شما امیدوارید که این نگاه اصلاح بشه یا کماکان مثل سالیان گذشته آموزش پرورش امر علسوی است برامون؟
من فکر می‌کنم که مسئولین باید به فکر این باشن، یعنی آموزش پرورش به عنوان در حقیقت وزارت خونه‌ای که جمعیت بسیار زیادی رو داره هست، از حالا دانش آموز و از معلمین، باید به فکر بیفته و حتما سریعتر این کار رو انجام بده. من خودم به عنوان یک معلم و همکارای دیگم به خاطر همین سردرگمی که داریم و نمیدونیم چه خواهد شد، الان 1 ماهه که شروع کردیم به تولید محتواهای امسالمون، به خاطر اینکه نمیدونیم حضوری می‌خوایم بریم. بله همه اینها خودجوشه و واقعا من دست همه معلم‌های کشورمون رو میبوسم برای اینکه واقعا از وقتشون چندین برابر زدن، از خانوادهشون و از انرژیشون، از وسایل شخصیشون استفاده کردن در طول این مدت، و این خیلی نکته مهمیه. من خودم مثلا صفحه لپتاپم سوخت، 12 میلیون فقط هزینه کردم برای اینکه صفحه لپتاپمو، و دو ماه هم به هر حال طول کشید تا بیاد و به قطعه برسه و به دست من برسه.
ببین چقدر گرون بوده خانم دکتر که خارج می‌بردین، این چقدر شما پول دارین. الله اکبر.
خب تو من فقط یه نکته خیلی کوچیک بگم. نیم ساعت پیش تو خبرگزاری ایسنا، آقای عیاض کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش به طور رسمی اعلام کرد که مهر امسال و آغاز سال تحصیلی به صورت مجازی خواهد بود.
100%؟
آره 100%. یه خبرگزاری
که ما شنیده بودیم تا آبان حداقل 100%.
وزیر بهداشت هم فرموده بودن که از اول آبان به صورت حضوری. حالا بعد ببینیم آیا واقعا شدنی هست یا نه. آقا جنبندی شما رو میشنوی حسین در خدمت.
جنبندی چی؟
جنبندی ماجرای شد دیگه. یعنی الان شما فرمودید که من موافق حضوری شدنم، اما با توجه به خبری که آقای امیر حسین خان خوند تقریبا حضوری کنسل.
ببینید جنبندی که من میخوام نسبت به مسئله آموزش مجازی عرض بکنم اینه: یک، آموزش مجازی حتما به ضرر کل دانش آموزان کشور. چرا؟ چون اختلال تربیتی ایجاد میکنه. یک. دو، فرض کن بچه کلاس اول دبستان که اصلا نمیدونه مدرسه چیه، زندگی چیه، معلم چیه، درس چیه، تحصیل چیه، قرار بره بشینه پشت یک در حقیقت لپتاپ یا تبلتی که اگه پول داشته باشه تعیین کنه. بله. و حالا یاد بگیره که مدرسه چیه. اصلا بچه کلاس اول دوم دبستان که ما چیزی بهش به معنای علمی یاد نمیدیم، که ما داریم اون رو سوشیالایز میکنیم، از خانواده جداش میکنیم، میگیم از نهاد خانواده بیا تو نهاد جامعه. بله. در حقیقت مدرسه نهاد جامعه است دیگه. پس تو این لحظه بچه کلاس اول دوم دبستان خیلی داره ضرر میکنه، یعنی اصلا از خانواده خارج نمیشه. این پس نکته اول. نکته دوم این که یک عده زیادی هم در حد 2-3 میلیون نفر هم که چون لپتاپ ندارن و اینترنت ندارن اینا از سیستم آموزش دارن میفتن بیرون. نکته سوم هم این است که خروجی های نهایی هم کیفیت تحصیل علمیشون میفته، چون درست. تماس با معلم رو به شدت کم میکنن. و نکته چهارم این که فشار نشستن پای فضای مجازی به معلم‌ها داره وارد میشه. واقعا کار سختی، صبح تا شب نشستن پشت یه دونه موبایل و حرف زدن و تکون نخوردن و خیلی خیلی استرس و اعصاب در هم ریخته بر معلم ایجاد میکنه. به این دلیل پس آموزش مجازی به نفع سازمان آموزش کشور قطعا نیست. اما اینکه چطور برگرده، جنبندی من باز هم همینه: یک، باید تلاش بشه معلم‌ها واکسینه بشن. دو، باید تلاش بشه مناطق محروم، اقلا اون 2 میلیون نفر که مدرسه نمیرن، به مدرسه ها با پروتکل ها برگردن، اونا برگردن و اونا حضوری بشن. در وهله سوم من با اجرای پروتکل و واکسیناسیون بقیه بچه‌ای که تو دبیرستان هستن و طبیعتا برای دبیرستانی ها میشه واکسن پیدا کرد و تزریق کرد، دبیرستان را بیفته، و در وهله آخر با کاهش پاندمی مدارس ابتدایی را بیفته. یعنی میخوام بگم این گامبندی رو باید ستاد ملی کرونا و آموزش پرورش بکنن. این که برای کل آموزش پرورش مملکت که 14 میلیون دانش آموز و نزدیک 1.5 میلیون معلم کلا دارن با یه تصمیم و یک خط تصمیم کار میکنن، اصلا این غلطه.
یعنی یه نسخه واحد نداره.
آخه ببینید در همه جا همینطوره ها. مثلا در امتحانات نهایی، شما امتحان نهایی که برگزار میکنی، فرض کن تیر ماه، خرداد ماه، خوزستان آتیشه، یعنی شما اصلا نمیتونی بری توش، مشهد ما سرده. خب بعد یه تصمیم برای هر دوتاشون میگیری. خب نمیشه دیگه، اصلا این کشور اونقدر پهناوره. بعد نکته جالبه که ما کلا برای همشون بر اساس تهران تصمیم میگیریم، اصلا نه به خوزستان کار داریم، نه به مشهد، نه به تبریز. ما بر اساس تهران، اگه آب هوای تهران خوب باشه تصمیم میگیریم، اگه آب هوای تهران بد باشه تصمیم رد میکنیم. یعنی محور تهرانه.
خیلی متشکرم خانم حسن آبادی، آقای حسن زاده آخرم مسعودی رو داریم، خانم حسن زاده بزرگ با آقای حسینی دوست داشتنی، امیر حسین ممنونم، امیدوارم که هرچی از تش به نفع بچه های مردم باشه. مخلصم. آره راستی، مناظره‌ای که آقای حسینی هم گفتن با مافیای کنکور، ما که نمی‌دونیم مافیای کنکور کیان، اگر پیداشون کردیم میاریمشون اینجا. ما آماده ایم، خلاص آنتن هست، آقای حسینی هست، من هستم، فراد دهنوی رادیو گفتگو و برنامه گفتگو اجتماعی هستم، مونده مافیای دو تا میز میدیم بهشون صفا کنن. مخلصیم، خداحافظ.
قطره‌های آب مثل لحظه‌های زندگی بی‌بازگشتند. 10% تولید برق به طور مستقیم وابسته به ذخیره آب پشت سد هاست. همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، در خدمت شما خوبان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تا ساعت 22 شب. امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید و برنامه‌ها رو بپسندید. دوستان عزیز، سامانه پیام کوتاه ما 3010-35 در اختیار شما خوبان هست و از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشین. بسیار خرسند میشیم. پیام های شیوای شما بزرگواران رو میخونیم. همینطور 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما خوبان هست. در فرصتی که هست همکارانم در این بخش رو خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. آقای وحید شاکری تهیه کننده ما هستند، خانم راحله بستامی صدا بردار، آقای مرتضی نظری هماهنگی پخش، به اتفاق بنده ارادتمند شما خوبان معصومه هدر نشد. دوستان عزیز، همراهان گرامی، اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستین دوباره برنامه رو بشنوین، میتونید به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftego.ir مراجعه بفرمایید. خب، نزدیک میشیم به ساعت 14:30. دعوت میکنم دوستان برنامه زندگی گفتگوی اقتصادی این برنامه رو بشنون. موضوع برنامه امروز امکان حذف ارز 4200 تومانی و مدیریت بازار کالاهای اساسی. این برنامه تقدیم به شما عزیزان شنونده.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی. به نام خدا. سلام هموطنان ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. من امیر حسین